اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذی خلق السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و ما الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم بخش پایانی آیات سوره مبارکه فرقان رو پیگیری میکنیم. دیشب از آیه شماره 58 آغاز کردیم، یک آیه مطرح شد و الان هم ادامه بحث رو تا انشاءالله برسیم به اون فرازهای مورد نظری که به ناز خدمت عزیزان گسترده تر صحبت شد. خواندیم که در آیه 58 با توجه به این که در آیه گذشته بحث در پیمودن مسیر به سوی خداوند بود، حضرت پروردگار فرمود و توکل علی الحی الذی لا یموت. این وادی دشواری های خود رو دارد، سختی های درونی و برونی در مسیر حرکت به سوی خداوند آدمی رو در بر می گیرد و تهدید می کند. چاره نیست جز این که استوار باشد این دل، ذهن، فکر، وجود، قدم و سازوکاری که در اینجا مطرح می شود برای تثبیت جان و دل و قدم توکل است. با توضیحی که دیشب گفتیم و تکرار عرایز نمی کنم، فرمود با اعتماد کامل در سطح ابتدایی توکل و اون گام های بعدی با نگرش به توحید افعالی گسترده که در جز جان و جهان فاعل رو و توان رو، نیرو رو، عمل رو، همه چیز رو انسان از سوی حضرت احدیت می داند، در مسیر و در نتیجه، در فرایند و در نتیجه حاصله، با این روحیه و توکل علی الحی الذی لا یموت، بر خداوند زنده پایداری که در اوج دانایی و توانایی است، و سبح به حمده. البته لازم است که مقام تسبیح هم به تمام معنا به عمل آید و تحمید که توضیح کامل رو دادم، تکرار نمی کنم. و کفا بهی به ذنوب عباده خبیرا. و کافی است همین که خداوند به معنای واقعی و عمیق آگاه به گناهان بندگان است. این بازدارندگی کفایت می کند. اگر کسی اهل انصاف و فهم باشد، همین مقدار که میدوند به اعماق اعمال و گناهان و پیامدهای رفتار او صرفاً ذات احدیت آگاه است، کافی است. این یه بُعد. اون بُعد دوم شفقت حامیز سخن رو هم مطرح کردیم که چقدر خرسندیم از این که فقط خدا میداند نتیجه اعمال ما را، پیامدهای کار ما را و دیگران نمی دانند. الذی، اون پروردگاری، توکل کن بر اون خدایی که خلق السماوات و الارض، آفریده است آسمان ها و زمین به اون چه در میان اونهاست، فی ستة ایام. سری این جمله رو هم اضافه می کنم و ادامه بحث رو پیگیری می کنم. اشاره کردم این شش ایام، شش یومی که خداوند در اینجا مطرح می کند، روز نیست و روزگار است. تفاوت است بین روز و روزگار. روزگار برهه زمانی است، روزگار فقر، روزگار قوت، روزگار قدرت، روزگار عزت، روزگار ذلت، الدهر و یومان، یوم لک و یوم علیک. به تعبیر امیرالمؤمنین روزهای زندگی انسان دو بخش میشه: روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. این میشه روزگار، یعنی برهه از زمان. در یه دوره زمانی خداوند آفریده است این آفرینش و این آسمان ها و زمین رو. یک، گفتیم این آسمان ها و زمین ها زیر مجموعه عالم خلق نه امر، عالمی که در اون ابعاد چهارگانه وجود دارد من جمله بعد چهارم که زمان است. پس بنابراین پدیده ایست تدریجی الحصول، لذا در شش دوره میفرماید که آفریده است. دو، اگر کلمه شش گفته میشه میتونه تقسیمات دیگری باشه، یه واحد معین رو به اعتبارات مختلف میتونیم تقسیم کنیم. شما میتونید یه همونطور که مثال زدم خدمت عزیزان، فرض بفرمایید اصلا محیط دایره رو نگید 360 درجه منبعد، بگید 720 درجه، چه اتفاقی میفتد؟ 24 ساعت رو ما به 24 واحد تقسیم نکنیم، به 48 واحد تقسیم کنیم منبعد، افسوده میشه، کم میشه به زمان؟ نه، اینها یه امور اعتباری است. این که خداوند شش رو میگوید فرقی نمیکنه شش باشه یا هشت باشه یا دوازده باشه. اگر شش گفته میشه یه خصوصیتی در عدد شش وجود دارد. این نکته سوم که توضیح دادیم، حتی لفظ کلمه شش فی ستت ایام نکته داره، چون در شمارش سومین، چهارمین، پنجمین میگید ثالث، رابع، خامس، اما وقتی که به شش میرسه نمیگیم سابع مثل هفتم، با اون ترتیب نمیگیم، سادس گفته میشه، از ست نمیاد دیگه، از ست نمیاد، اصلا واژه عوض میشه. یه تفاوتی است بین عدد شش و بقیه اعداد به لحاظ تلفظ حتی، و به لحاظ معنا هم توضیح دادیم که گاه در علم عدد دانشمندان این علم که در گذشته کارها با علم عدد میکردن، مانند مرحوم شیخ باهم، اعداد رو تقسیم میکردن به اعداد ناقص، اعداد زائد و اعداد به اصطلاح تام، عدد تام، و شش عدد تام است با توضیحی که دیشب دادم که مجموعه خارج قسمت عدد یا کمتر میشه از خودش یا بیشتر میشه یا برابر. اگر کمتر شد میشه عدد ناقص، بیشتر شد میشه عدد زائد، مانند دوازده فرض کنید، بقیه مانند مثلا هشت، مثال زدم دیشب خدمت عزیزان. اما اگر برابر شد این میشه عدد تام. شش در میان اعداد یک رقمی تنها عدد تام است. در عین این که عدد تام است، مرز اون با عدد کامل هم برابر و نزدیک است. یعنی شش به اضافه یک میشه عدد کامل، که هفت عدد کامل است. باز ویژگی های عدد هفت در جای خودش مطرح. در وحی الهی، یعنی در آموزه های وحیانی، از تورات آغاز بفرمایید، این مبنا وجود داره، یعنی این تقسیم بندی دوره زمانی رو قرآن به شش دوره مطرح کرده است. در تورات هم همینه، سوای این که حالا اونجا تعبیر روز یا روزگار یکسان باید باشه با قرآن، تفاوتی نمی کنه. اونجا هم همینه، و بر همین اساس گویا خداوند یه دوره کاری رو برای انسانها تعریف می کند، یه دوره شش به اضافه یک، که از اون تعبیر به چه می کنیم؟ هفته. از اون تعبیر به هفته می کنیم، یعنی شش روز کاری، یک روز توقف و بررسی نتایج شش روز کاری رو. در ادیان الهی این مبنای زندگی انسان ها میشه به طور کلی، و از تورات شروع میشه، از آیین یهود، و بالاخره شش روز تقسیم میشه. روز هفتم رو از نهایت در تورات به عنوان توراتی که امروز در دست داریم عرض میکنیم، نه تورات حقیقی موسی، به عنوان یوم شبات. یوم شبات یعنی روز عید شبات، استراحت. این که خداوند یه دوره کاری رو طی کرده است، بعد احیانا ذات احدیت نیاز به استراحت داشته، خستگی که در این آفرینش داشته، لذا این روز رو به عنوان خستگی قرار داده است خداوند سبحان. برای انسان ها هم همین اتفاق می افتد. خب این روایت غلطی است که در این متون ممکنه دیده میشه، و ما مثلا من لقوب حضرت احدیت که خستگی نداره، اینها الهیات غلط یهودی است که مشاهده میشه و دیده میشه. اما در این حال این عدد وجود داره. شما همین الان ببینید در پارسی میگید شنبه، خب کلمه شنبه گمان میکنید به چه زبانی است؟ به زبان پارسی است، بله، اما ریشه یهودی است. این همون شابت دیگه، شبت، شبس، شنبه. بعد میگید یک بعد از شنبه، دو بعد از شنبه، یعنی یه روز بعد از اون تعطیلی استراحت، دو روز بعد از اون استراحت، سه روز بعد از اون استراحت، چهار روز بعد از اون استراحت، چهار شنبه، پنج شنبه. یعنی ما هنوز اون ادبیات یهودی تو واژگان فارسی ما هست. حتی در میان عرب خب اینو تغییر دادن، یوم الاحد، یوم دیگه، این عوض شد نام‌های خودش رو. و حتی روز جمعه هم در ادبیات عرب ابتداعا جمعه نبود، کلمه عروبه به معنای روز جمعه گفته میشد که این رو هم تغییر دادن، نخواستن اون ادبیات یهودی باشه، بعد تبدیل شد جمعه، اومد جای عروبه رو گرفت که از کلمه یهودی و عبری عروبا گرفته میشد، یعنی روزی که بالاخره انسان ها میان به سوی منزل و خانه خودشون که یه آرامش و استراحتی بکنن اگر هر جایی کار میکنن، اصلا عروبا به این معناست در عبری، و این خب بالاخره ادبیاتی بود که وجود داشت. پس بنابراین این تعبیر ششگانه با ویژگی هایی که عدد شش داره که یه عدد تام است و عدد هفت داره که یه عدد کامله، و ملاحظه می‌فرمایید که در مسائل دینی ما عدد هفت عدد پررنگی است، مواضع هفتگانه سجده در نماز هفت موضع رو میگذارید، اشواط هفتگانه طواف، سعی صفا و مروه هفتگانه، و در خیلی از مسائل دینی رد پای عدد هفت رو مشاهده می‌کنیم که شش به اضافه یک عدد تام و عدد کامل کنار هم می‌نشینند و آثار و خصوصیات تشریعی رو به بار می‌آورند. خب با این توضیحات فرمود الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، در یک برهه‌ای که حالا این برهه رو میشه تقسیمش کرد به یک شش بخش که فی ستة ایام باشد، ثم استوى علی العرش، آنگاه خداوند استوى بر عرش کرد. فعل استوى در قرآن با دو حرف بعدی به کار برده میشه، گاهی استوى علی مانند اینجا، گاهی استوى الی، ثم استوى الی السماء با الی میاد، با حرف الی میاد، مثل اینجا با علی میاد، ثم استوى على العرش. اینجا دو معنا افاده میکنه، استوى هنگامی که با اله می آید یعنی منتهی شدن، رسیدن به یک کاری، خداوند بعد از اینکه این بخش خلقت رو به پایان رساند، ثم استوى الى السماء، بعد آسمان رو پرداخت، یعنی رفت سراغ آسمان به تعبیر ما، به تعبیر پارسی. اما وقتی استوى با اله به کار برده میشه اینجا به معنای استیلا، چیرگی و غلبه بر یک امر، گاه این رو مثال زدم در ادبیات عرب، قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم مهراق، آقای بشر بر عراق استوى، یعنی حاکم شد، چیره شد، تمام عراق رو تصرف کرد. استوى با علا که می آید به معنای چیرگی، غلبه، حاکمیت و قدرتمندی. خب فرمود ثم استوى على العرش، این خداوندی که آسمان و زمین را آفریده است، پس از آفرینش آیا خلقت را رها کرده است؟ رابطه خدا بعد از خلق چیست با مجموعه آفرینش؟ ثم استوى على العرش، ذات احدیت بر عرش استیلا دارد و حاکمیت دارد. واژه عرش رو هم چون اومده در آیه شریفه باید یه توضیح مختصری خدمت عزیزان بدم. خب استعذار دارید، کلمه عرش ابتداعاً به معنای مقام رفیع و بلند است، به معنای جایگاه بلند، ممکن از این تعبیر کنیم به تخت، به یه مقام برجسته ای، اونی که گاهی در ادبیات پارسی داریم، مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبی است، به تعبیر جناب خواجه، مستبه، مستبه سکو، جای برجسته تر، این را عرش میگن، کرسی به اصطلاح تخت، اینا همه میشه معادل عرش باشه در پارسی. لذا به مقام جایگاه نشستن سلاطین هم عرش گفته میشد، سعد علی العرش یعنی فلانی بر تخت نشست، نزل فلانون عن العرش یعنی از حکومت ساقط شد، اینا کلماتی است که در میان عرب استفاده میشد، ثل عرشو یعنی این حکومت ضعیف شد. عرش رو نماد چی میدونستن؟ قدرت. بازی وقتی عرض میکردم به دوستان، در گذشته این تصور بود، بالاخره شاید امروز هم همین باشه، که مردم برای دو گروه جایگاه خاصی قائل بودن، به اینها یه احترامات ویژه‌ای میگذاشتن، حالا قهرن، میلن، هر چه بود، العلماء و الامراء، حاکمان و عالمان، لذا نوعاً برای اینها جایگاه های ویژه‌ای قرار میدادن. وقتی در یه مجلس اینها وارد می‌شدن، بالاخره یه پشتی، حداقل یه متکعی می‌گذاشتن، این تکیه می‌داد این عالم یا این مقام اجرایی، مثلا این حاکم، این سلطان. یا همونطور که مثلا چیزی مینداختن روی اون مینشست، یه دوشکچه‌ای به تعبیر ما، یه پوستختی مینداختن روی اون مینشست، یعنی جا رو متمایز میکردن. بعد دیدن اگر برجسته تر باشد که دیگران ببینن بهتر است، اینو تبدیل کردن به چی؟ به یه جای برجسته. اسم اون رو گذاشتن عرش. پس عرش محل نشستن قدرتمندان، نقطه مقابل اون برای عالمان هم جایی رو در نظر گرفتن که این عالم هم یه جایی باشه که بهتر بتونه مثلا صحبت کنه. نام اون چیست؟ کرسی. نام اون رو کرسی گذاردن، کما این که الان متداول در میان ما، میگیم آقای فلانی جناب پروفسور صاحب کرسی فیزیک دانشگاه تهرانند، فلان کس صاحب کرسی ادبیات دانشگاه فردوسی است، این صاحب کرسی مدیریت در فلان دانشگاه است در فلان جای جهان. الان به مقامات و مراتب علمی کرسی میگوییم. این دقیقاً عرش و کرسی این معنا رو در خود قرآن کریم و سعه کرسی و السماوات و الارض، دانش و علم الهی تمام هستی رو زیر پوشش قرار داده است. و هنگامی که در قرآن عرش به کار برده میشه، در بسیاری از موارد ذو العرش المجید فعال لما یرید، یعنی وقتی صحبت عرش میشه مقام اقتدار، فرمان روایی و حکمرانی است. وقتی کرسی میاد مقام علم و تسلط علمی به میان کشیده میشود. فرمود ثم استوى على العرش، پس از اینکه آفرینش را آفرید، ذات احدیت، باز به اون غلط و اشتباهی که در الهیت یهودیان وجود دارد، چه آیا قالت الیهود یل الله مقلوله، دست خداوند در اداره عالم باز یا بسته است؟ که خب رگه های این رو قبل از اون بعد از اون میبینید که سر میآورد از دامن بت‌پرستی، که خداوند آفرینش رو، هستی رو آفریده است، اما بعد از آفرینش دیگه رها کرده است خلقت رو. امورات عالم دست خود انسان هاست. حالا به تعبیری میگفتن خداوند واگذار کرده است این امور رو به یه نمایندگانی، به یه کسانی در این آفرینش که اونها اداره امن میکنن. اینها کیان؟ رب النوع. برای هر بخش یه مسئول ویژه است، یه مدیر خاصی ابلاغ داده شده و تعیین شده است که این بخش رو اداره میکنند. حالا اینها ممکن است عرض به خدمتون شیوا باشن، یشنا باشن، کریشنا باشن، ممکنه لات باشد، منات باشد، عزا باشد، هبل باشد، ممکنه آفرودیت باشد، آناهیتا باشد، زئوس باشد، ونوس باشد. در شهر غرب عالم همه اینها دیده میشده است. همانی که جناب یوسف گفت ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، یاران زندانی من، آیا ارباب نو، ارباب متفرق جایگاهی دارن یا خدای واحد یکتای قهار؟ خب منطق صحیح موحدانه توحیدی این است که خداوند بعد از آفرینش همو آفرینش رو اداره می کند. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر خلقت لحظه به لحظه وابسته به حضرت احدیت است. تصور نمیشه در منظر توحیدی به توحید افعالی عزیزان که ثانیه ای اداره و تدبیر خلقت تحت حاکمیت خداوند سبحان نباشه در هیچ بخش است. و ما تسقط من برقتن، حتی یه برگ درخت بخواد بیفتد، کوچکترین تحولات، جدیترین مسائل رو در قرآن میبینید همه نسبت داده میشه به ذات احدیت در کلام الهی، همه فاعل اون رو خدا مطرح میکنه قرآن، به دلیل اینکه او بعد از آفرینش اداره امر میکند، تدبیر وجود میکند. از این حقیقت در قرآن تعبیر میشه به این واژه ثم استوى على العرش، این گزاره میاد. ذات احدیت چیرگی بر اداره قدرت و تدبیر هستی دارد. حالا بعد از اینکه این گفته میشه، الرحمنو، کلمه الرحمن اینجا یه افتادگی داره، یعنی یه مبتدای محذوفی داریم. این خبره، هو الرحمن، خالق آسمان ها و زمین، اون حی لایموتی که بر اون تکیه میکنی کیست؟ پیامبر. او رحمان است. هو الرحمن، الرحمن، فاسأل به خبیرا. حالا این قسمت رو بگم بعد این پایانی رو هم توضیح میدم. هو الرحمن. استهزار دارید واژه رحمان و صفت رحمان دقیقا بعد از، در میان تمام اسماء و صفات الهی، بعد از کلمه الله در قرآن کریم رحمان وجود داره. الرحمن است، یعنی قلت الله عبد الرحمن عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا. میخواید بگید الله، میخواید بگید رحمان، فرقی نمی کنه. خداوند نام های بسیاری دارد، اما در میان 99 نام تک و بسیط خداوند، نه نام‌های ترکیبی، کلمه رحمان شانه به شانه الله می‌آید و در کنار الله قرار می‌گیرد. باز می‌دانیم که کلمه رحمان علم است، اسم اختصاصی خداونده، یعنی بر غیر خدا گفته نمی‌شه. بارها از ناحیه معصومین پیامبر، اهل بیت پیامبر، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، توصیه شد هیچگاه نام فرزندانتون رو رحمان نگذارید. اگر خواستید این نام رو بگذارید، عبدالرحمن بگذارید. کلمه رحمان اختصاص به خداوند دارد. هل تعلم له سمیا، مانند واژه الله هست. این حریم به این جایگاه رو داره. پس یک، کلمه رحمان از اسماء خاص الهی است که این اختصاص رو به حضرت هدیت داره. دو، این مشتق از کلمه چیست؟ رحمت. خب ما 113 سوره قرآن با این وصف شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. دو واژه رو میبینیم، یکی رحمان رو میبینیم، یکی رحیم رو میبینیم. تفاوت بین اینها چیست که اینجا کلمه رحمان میاد؟ دقت بفرمایید، واژه رحمان گستردگی و عمومیتی داره که کلمه رحیم نداره. یعنی هنگامی که میبینیم کاربرد واژه رحمان رو، خداوند نمیگه رحمان به کیست؟ آیا رحمان به صغیر است، به کبیر است، به عالم است، به جاهل است، به عرض به امت است، به جماعت، به کدام جماعت است؟ خیر. اما در مورد رحیم این گونه، یعنی به تعبیر عالمانه، حذف المتعلقه یفید العموم، در مورد رحمان اون متعلق رحمان نمیاد در قرآن، همگانی است. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان. دیگه برید ادامه بدید سوره مبارکه الرحمن رو در معرفی ذات الرحمن، و این گستردگی و پهنا رو میبینیم، بسیار شگفت انگیز. اما در مورد کلمه رحیم، و کان بالمؤمنین رحیما، اما خداوند رحمتش اختصاص داره به یه گروه خاصی به نام مؤمنین، و بالمؤمنین رؤوف الرحیم در مورد پیامبر به کار برده میشه. یعنی رحمت رحمانیه گسترده است، همگانیست، رحمت رحیمیه خاص است، محدودیت داره. سأکتبها للذین یتقون و یؤمنون، رحمت من خدا گسترده است، اما اینو من خاصش کردم برای کسانی که تقوا ورزیدند. یعنی رحمت رحمانیه همگانی و گسترده است. عدیم زمین خان احسان اوست، بر این سفره یغما چه دشمن چه دوست. اما رحمت رحیمیه خداوند خاص. این یک. حالا نقطه مقابلش، رحمت رحمانیه ممکن است بیاید و منقطع باشد، قطع بشه، دوام نداره. اما رحمت رحیمیه رحمتی است که اگر بیاید قطع نمیشه، پایداری داره. یعنی رحمان همگانی است، رحیم همیشگی است. این تفاوت بعدی که بین این دو استعمال در این دو صفت الهی در قرآن وجود داره که دیده میشه. سومین نکته، کلمه رحمان در قرآن نماد مقام ربوبیت خداوند است، یعنی پروردگاری ذات حق رو مطرح میکنه. کلمه الله الوهیت است و خالقیت، آفریدگاری است. اما کلمه رحمان ربوبیت خداوند را، تدبیر و اداره و رب رو، مقام ربوبیت رو در کلام الهی خداوند با رحمان مطرح میکنه. لذا حالا در ادامه میبینیم، میتونم الان وارد آیه بعدی بشم با این توضیحی که گفته شد، فقط این قسمت پایانی آیه رو بگم. فرمود ثم استوى على العرش، آفریده است، بعد بر تمام اریکه قدرت هستی تکیه کرده است. هو الرحمن، الرحمن این همون ذات رحمان است که تدبیر و امور عالم رو میکند، نه دیگران. اداره کار عالم از کسی بر نمی آید. فسأل به خبیرا، فسأل به خبیرا، بپرس، بپرس پیامبر بهی در مورد این موضوع، یا از آن خبیری را. این بهی یا به اصطلاح این انهوست، با به جای انهایه، یا این که نه، میتواند عرض به خدمتون زائده تأکیدی باشه و برداریمش بشه فسألها خبیرا، یعنی به هر دو معنا به لحاظ ادبی درست. چی میشه معنا؟ این مسئله بسیار مسئله مهمی است. عرض کردم نمیخوام وارد این مقوله بشم خدمت دوستان. ببینید الان تو 150 سال 200 از حلقه روشنفکران فرانسه و پاریس بگیرید شما، بیاید جلو، این 200 سالی که بشریت پیش رو اومده دقیقاً ماجرا همینه. یعنی آنچه را که بشر عمدتاً در این سالها انکار کرد مقام ربوبیت خداوند بود. گفتن خدا خالق و آفریدگار است، میپذیریم جهان را آفریده است، اما بعد از آفرینش کاری نداشته دیگه به این وجود و هستی. انسان‌ها رو به خودشون واگذار کرده است، به انسان یه چیزی داده به نام خرد و عقل و بعد واگذارش کرده به این عقل خودش، گفته برو زندگی کن دیگه. نه دینی است، نه شریعتی است، نه پیامبری است، نه رسالتی است، نه هیچ. این 200 سال این اندیشه در جامعه بشری شد مبنای تمدن برای انسان. از دلش اومانیسم اومد و خیلی از تفکرات دیگه از دل این پیش گرفت. یعنی این مبنای به اصطلاح بسیاری از نهله ها و گروه ها و جماعات فکری جامعه امروز بشری همین تفکری که بن قضیه رو که میکاویم، یعنی همون تفکیک الوهیت از ربوبیت و مبنای بت پرستی. حالا به جای اون بت دیرینه و کهن، خود انسان مادر بت ها، بت نفس شماست. وان دگر بت ما رو، این بت اژدهاست. خود انسان جای بت رو نشست، جای لات و منات رو نشسته گرفت. از اون مسئله بسیار مهمه، فسأل به خبیرا، برو بپرس انها از این موضوع جدی از کسی که خبیره و کاردانه، میتونه این حقایق رو باز کنه و مطرح کنه. خب بدیهیست اون خبیر به معنای واقعی ذات احدیت است نسبت به پیامبر و برای دیگران پیامبر است که بیا توضیح میده براشون، این حقایق رو باز کنه، تبیین کنه و روشن کنه. فسأل به خبیر. جالب اینه که گاهی قرآن یه ضرب المثل های ما را به کار میبرد با تعابیر زیبای دیگری. همین ضرب المثل هایی که در فارسی داریم، در عربی داریم، هر کسی آتش به کماج خودش میدهد. عرب میگوید کلون یجر رو نار الا قرصته. خب قرآن میگوید کل حزب به مولده این فرعون. این همونه، اما با یه بیان زیبا، با یه لطافت دیگری خداوند سبحان مطلب رو بازگو میکند که زیبایی داره. مثل این داریم، به هر دستی که بدی به همون دست پس میگیری، به هر دست بدی به همون دست پس میگیری. کما تو دین و تو دان، کمان تو دین و تو دان. عرب میگه همین جمله فارسی ما رو، ضرب المثل فارسی ما رو. قرآن میگه من یعمل سوءا یجزبه، اگه هر کار بکنی جزاشو میبینی. همون ضرب المثل است اما با یه لطافت و زیبایی. اینجا فسأل به خبیرای ضرب المثله که علل خبیره سقطته. عرب میگه علل خبیره سقطته. وقتی یه مطلب جدی است برای خبیری باید وارد بشی و از اون از هر کسی که نمیشه هر چیزو پرسید. بسیار پرسش‌های خوب از افرادی پرسیده میشه که توانایی و قدرت پاسخ رو ندارن، لذا ذهن رو مشوش میکنن، پریشان میکنن، قدرت علمی لازم رو برای تبیین موضوع ندارن، شبهه رو شدیدتر میکنن برای انسان و انسان گرفتارتر برمیخیزه از پیش اونها وقتی سوال میکنه از کسی که شایستگی یا این پرسشگری رو نداره. لذا فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر میخواید بدانید از کسانی بپرسید که توانمندی پاسخ گفتن داشته باشن و اهل ذکرن. فرمود فسأل به خبیر. حالا به اینجا که رسید این قسمت رو از تحدیت لطیفتر میگه و دیگه داریم کم کم میرسیم به جای خاص این سوره مبارکه. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، به هنگامی که به این جماعت گفته میشود سجده کنید برای خداوند رحمان، قالوا و من رحمان، میگویند و من رحمان، ما الرحمن، میگویند ما یعنی چی؟ چیست؟ نمیگویند کیست، نمیگن من الرحمن، میگن من رحمان. رحمان چیست؟ قالوا و من رحمان، انسجد لما تأمرنا، به اونی که تو میگی امر میکنی سجده کنیم. و زادهم نفورا، و یه فاصله و بعد و نفرتی فزونتر میگیرند و به تعبیر ما گریز بیشتری پیدا میکنند. خب من اجازه بدید با فرصت و حوصله این رو بگم، ظرافتی داره تو این قسمت آیه. و اذا قیل لهم، به هنگامی که گفته میشود برای آنان، خب همین جماعتی است که الان ها روزشون رو میبینیم، یعنی همون کسانی که تفکیک کردن بین مقام آفریدگاری خداوند بعد از آفرینش خدا رو ناظره در صحنه نمیدونن، رفتن سراغ دیگران. و اذا قیل، قیله گفته شد. قیله رو میگیم چی؟ صیغه مجهوله، یعنی اگر میگفت قاله، خب فاعل قاله کیست؟ وقتی میگیم قیله یعنی گفته شد، یعنی فاعل رو چکار میکنیم؟ حذف میکنیم. حذف فاعل سه علت داره در کلام عرب. گاهی گفته میشه یعنی فاعل نمی آید به دلیل اینکه ارزش گفتن نداره اصلا اسم این کس و این فاعل. میگن صب فلانون، فلان شخصیت مورد دشنام و ناسزا قرار گرفت. دیگه اون ناسزا دهنده و دشنام دهنده شخصیتی نداره که اسم شما ببریم بگیم فلانی تو این کرد این شخصیت. بزرگش نخوانند دهل خرد، کنام بزرگان بزشتی برد. دیگه اصلا ارزش نداره ما اسم شما ببریم، لذا نمیگن. میگن صب به فلانان، مجهول گفته میشه. گاهی گفته نمیشه به خاطر عرض به خدمتون، یعنی اینجا جنبه دیگه تحقیر داره. گاهی گفته نمیشه به خاطر که نمیدانیم چیز چیست، مجهول میاد به خاطر که نمیدانیم. میگم سرق المال، این مال رو دزدیدن. خب نمیدونیم چی، اگه میدونستیم سارق کیه که تحویلش میدادیم به اداره آگاهی. اینجا چون نمیدانیم لذا مجهول میاد. گاهی نه، این دو نیست، مجهول میاد به خاطر تعظیم تکریم بزرگ داشت. میگید خلق الانسانو ضعیفا، انسان آفریده شده است. خب اینجا فاعل معلومه چیست؟ خداست. خلق الله الانسان ضعیفا. چرا گفته نمیشه؟ چون هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. برای تعظیم و برای تکریم ذات احدیت فاعل نمیاد. حالا اینجا مجهول اومد، چرا فاعل کیه اینجا؟ بعدش میگه اینا میگن چون تو امر میکنی به ما، ما سجده نمیکنیم. پس مشخص میشه فاعل پیامبر است. اما چرا نام پیامبر اینجا نمیگه و اذا قیل لهم میشه و اذا قال لهم الرسول نمیگوید؟ این همونه که عرض کردم دیگه، مقام تکریمه، مقام تعظیم پیامبر است. و این که یه نکته ظریفی اجتماعی است، میگم این رو، چون اینجا بعد اینها میگن آیا ما سجده کنیم به آن کسی که تو میگویی؟ اینها میخوان در مقابل پیامبر گفتگو کنن، تو میگی بعد ما میگیم نه، خداوند مقامی برای پیامبر قائل است که نمیخواد نام او رو کنار نام ابولهب ها قرار بده، بگیم قال رسول قال ابولهب، این طور گفت، پیامبر این طور گفت، ابولهب گفت اینو گفت. چه فصل مشترکی بین این هاست که در یک گفتگو و گفتمان اسم این دو کنار هم بیاد. درد برمیخیزد از اعماق جان بزرگ، مرد برتر بشریت و ناله میزنه علی از اعماق تاریخ، میگه الدهر انزلنی ثم انزلنی. روزگار ما رو پایین آورد، پایین آورد، حتی یقول الناس معاویه و علی، تا مردم گفتن علی راست میگه یا معاویه، ما را نشاندن کنار معاویه، حق با علیست یا با معاویه، به علی رأی بدیم یا به معاویه رأی بدیم. الدهر انزلنی ثم انزلنی، روزگار ما را پایین آورد، تا مردم اینطور گفتن. خداوند نمیخواد نام پیامبر رو کنار نام ابو جهل و ابو لهب قرار بده، لذا به شکل صیغه مجهول میگوید. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، هنگامی که پیامبر به اینها میگه سجود کنید برای خداوند رحمان، استهزار دارید. کلمه سجود در لغت عرب به چه معناست؟ غایت التذلل، نهایت تسلیم و تواضع. هنگامی که انسان ها نهایت تعظیم رو و تکریم رو و تسلیم رو نشان میدن، اینجا کلمه سجود به کار برده میشه و این در استعمالات لغوی همین معنا رو داره. ترى العکم فیها سجدا للهوافر، شاعر میگه این اسب ها تو این دامنه تپه ها، آکام عکم به معنای تپه های خاکی، اسب ها تو این تپه های خاکی اونچنان میتازن این رزمندگان که خاک زیر پای اینها تسلیم است، زمین زیر پای اینها تسلیم است. ز سم ستوران در این پهندشت، زمین شد شش آسمان گشت هشت. همون تعبیر جناب فردوسی رو مطرح میکنه این شاعر عرب با لطافت خاص خودش. پس سجود این معنا رو داره. اما دقت بفرمایید، ما دو سجده داریم در قرآن، یه سجده ای که برای خداست، یه سجده ای که برای غیر خداست. اینو تعمدن میگم توجه کن، چون گاهی مورد سوال قرار میگیره. خب یه جایی داریم که از قل للملائکه اسجدوا لآدم، خداوند به فرشتگان گفت برای آدم سجده کنید. اسجدوا لآدم، ای بار خدا نیست این سجده، مفسران میان اینو درستش کنن، یه دستکاری بکنن، بگن منظور مثلا خدا بوده است، به احترام آدم برای خدا سجده کنید. خب این بازی کردن با لفظه، هر چقدر مقامشون هم شامخ باشه مفسران بزرگوار، اما این دارن تصرف میکنن در آیه شریف. خدا اینو نمیگه، اسجدوا لآدم. یا فرض بفرمایید مثلا خب بحثی کار به اونجا کشیده است که نشد آنچه خواجه شیراز گفت. خواجه شیراز دوست می‌داشت که یوسف به کنعان برود، گفت یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. اما برعکس شد، یعقوب به سوی یوسف رفت، یعقوب اون سو رفت، یوسف نیومد به کنعان. و خب بالاخره این دیدار دست داد و قرآن گزارش میده رفع ابویه علی العرش، پدر و مادر را و این دو بزرگ رو بر جایگاه خودش نشاند. یوسف اینها رو بر جایگاه خودش نشاند، رفع ابویه علی العرش. بعد میگه و خر له سجدا. این پدر و مادر، حالا این مادر بود خاله بود اینا مهم نیست، و خر له، نه تنها این دوتا، بقیه برادران 11 برادر خر له سجدا، به خاک افتادن سجده کردن برای یوسف. لهو بابا این نمیتونیم تصرفش کنیم، این ضمیر هبه کی برمیگرده؟ به یوسف برمیگرده دیگه، خر رو لهو سجده، به یوسف سجده کردن. ببینید اینجا اگر دقیق بررسی آزادانه و منصفانه بکنیم در آیه شریفه، کاملا مشخص میشه در قرآن ما دو سجده داریم، یه سجده از مال خداست، یه سجده مال غیر خداست. یعنی مقام انسان گاه به جایی میرسد که مسجود میشود و این رخصت رو خدا میده که انسان به جایی برسد، به بلندایی برسد که نهایت خضوع و ادب برای او به جا آورده شود. اون جایی که سجده مال خداست، این سجده ایست که به داء العبودیه، یعنی سجده پرستش است، این اختصاص به خدا داره، این دیگه اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، سجده عبادی که به قصد عبادت است، اگر برای غیر خدا باشد شرک است. اما اگر سجده به معنای تعظیم، ادب، کرنش در قبال کسی باشد، بله جناب یوسف وقتی سجده میکنن بعد میگه بابا هازا تعویل و رویای من قبل، خاطرتون هست پدر من اون 5-6 سالگی بهتون گفتم خوابمو که انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، بهتون گفتم که من خواب دیدم 11 تا ستاره ماه و خورشید به من سجده کردن. بابا این تعبیل اون خواب منه، چقدر زیباست، چقدر واقعا کاش میشد اینها رو بالاخره دقیق نشان داد و فهم کرد و ادراک کرد و خلاصه. پس ببینید ما دو سجده تو قرآن داریم، یعنی این خیلی مهمه که انسان به جایی میرسد. بالاخره این انسان کیه؟ انی جاولون فلارزه خلیفه، این مقام خلیفت اللهی است. انسانی که میتونه مسجود باشه، بعد اینجا من غلامان که نفروشد وجود جز به آن سلطان با افساد وجود، به جایی به انحطاطی برسد که ثم رددناه اسفل سافلین باشه. تمام قصه ها اینجاست که انسانی که میتونه مسجود باشه به یه چنین جایگاهی برسه. پس این دوتا رو داریم. فرمود و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، هنگامی که به اینها گفته میشه به خدای رحمان سجده کنید، آلو و من رحمان، یعنی این سجده به خداوند رو به لحاظ چی، از کدام زاویه میگوید اینجا قرآن؟ از زاویه ربوبیت، پروردگاری. دیگه این مباحث زیاد گفتیم، آفرینش، پرورش، پرستش، سزل، آفرینش، پرورش، پرستش. اینجا مقام پروردگاری است که چون پروردگار است پس اسجدو، اینجا جایگاه چیست؟ پرستش است. فرمود قبلا هم گفته بود الذی خلق السماوات و الارض، یعنی چی؟ یعنی آفرینش، آفرینش، پرورش، پرستش. اسجدو، سجده کنید برای خداوند رحمان. قالو و من رحمان، میگویند که و من رحمان. موسی و هارون بر فرعون وارد شدند و بعد گفت که شما کید؟ گفتن که ما رسول رب العالمینیم. بعد یه تمسخری کرد، گفت و ما رب العالمین، نگفت و من رب العالمین، رب العالمین کیه، بلکه گفت و ما رب العالمین. رب العالمین چیه؟ خوردنی، پوشیدنی، دیدنی، چیه این رب العالمین که شما میگید؟
یعنی در نهایت تحقیر و توهین گفت. اما ببینید عالم انسان الهی زیرک اینه که از بدترین تعابیر دشمن بهترین تعابیر رو استفاده میکنه. بعد موسی چی گفت؟ گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. رب العالمینی که میگه بدونی کیه؟ اونی که به هر پدیده ای تمام ظرفیت‌های لازم و استعدادهاشو داده، بعد در مسیری که باید حرکت کند و به اون نهایت برسه اون رو قرار داده. یعنی موجودیت هر پدیده ای رو خداوند به او داده و بعد هدایتگری کرده است که ذره‌ای در جویباری میرود و از پی انجام کاری میرود. چقدر زیبا پاسخ میده در قبال اون توهینی که فرعون میکنه. خب اینا گفتن قالوا من رحمان. رحمان چیست؟ انسجد لما تأمرنا؟ آیا ما سجده کنیم به اونی که ما را امر میکنی؟ دقت بفرمایید در دو آیه پیاپی سه مرتبه کلمه رحمان اومد. یعنی یه ثقلیه، یه مرکز سکت و تکیهی اصلا در این آیه شریفه. دو آیه پیاپی کلمه رحمان و صفت گسترده رحمانیت الهی که بالاخره ببینید تدبیر آفرینش چقدر اینها شعف انگیزه. تدبیر آفرینش و اداره امر خلقت، نفس نفسی که انسان در این آفرینش می کشد، ذره ذره اجزا آفرینش که سیر و حرکت خودش رو داره، تمام شعوبات و شعبه های رحمت رحمانی و گسترده خداوند است. همه جلوات رحمانیت الهی است. تمام اجزای وجود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. فرمود انسجد لما تأمرنا. اینجا هم یک نکته ظریفی داره بگم. آیا ما سجده کنیم به اونی که اینا به کی میگن؟ به پیامبر میگن. به اونی که تو میگی ما بهش سجده کنیم، به اونی که ما را امر میکنی سجده کنیم. یه جمله ای رو شنیدید، خیلی هم تکراری است. حالا این حدیثی چیزی نیست، اما خب این معروف الانسان و حریصون علی ما منع. میگن انسان ها وقتی یه چیزی منعشون میکنید حرص میبرزن. وقتی میگه آن کاری به این فرزندتون، میگید دست نزن به این، دست نزن به این. اتفاقا عدل دوست داره چیکار کنه؟ هیچ کار دیگه نکنه، تو خونه به همین مایتابه دست بزنه. خب بزنه یه مرتبه دست بزنه، دستش بسوزه دیگه نزنه. انسان ها حریصن به اون چیزی که منعشون میکنن. الانسان ها ببینید این عقلانیت انسان نیست، نفسانیت انسانه. نفس انسان این حالتو داره. ولی اگه عقل باشه انسان وقتی نهی میشه از چی میسنجه، بررسی میکنه، تحلیل میکنه که آیا نباید این کار رو انجام بده یا باید انجام بده. نباید انجام بده انجام نمیده دیگه، حرصی نداره دیگه. اما اگر باید انجام بده انجام میده، نهی نداره دیگه. الانسان ها حریصن علی ما منع. این یه نقطه مقابل هم داره. انسان را از آنچه نهی میکنند دوست میدارد انجام بدهد. حالا ببینید انسان را به آنچه امر میکنند دوست دارد گاهی انجام ندهد. اینم نقطه مقابلش. اینو نمیگیم، یعنی گفتین این کار رو بکن، میخوام یه بار نکنم ببینم چی میشه. گفتید این دارو رو بخور، میخوام نخورم ببینم چه اتفاقی میفته حالا اگه برف شما نکنم. دقت کنین چقدر تو زندگیمون دیده میشه این نکته. انسجد لما تأمرنا؟ آیا ما سجده کنیم به اینکه تو ما رو امر میکنی؟ میخوایم نکنیم ببینیم چه اتفاقی میفتد. منطق رو ببینید، منطق که نمیشه گفت، این زبان رو ببینید. این حال روز جاییست که انسان دیگه از مدار عقل و بررسی های عقلانی خودش رو چی میکنه؟ خارج میکنه. عزیزان این دو شیوه، یا حریصون الان ما منع در نهی ها، یا دوست داره انجام نده امرها. یعنی دقیقا این دو حالت تو وجود انسان میاد. گفت که فرمود انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. اینها گفت بیایید این پروردگار هستی خداوند رحمان، بیایید برخوردار بشید از رحمت این ذات. او هرچه اومدید بیشتر پذیرفتید، سجود رو برای اون کردید، این اتصال بیشتر میشه به مقام رحمت الهی. اینو بارها خدمت عزیزان عرض کردم، در میان 114 سوره مبارکه قرآن کریم فقط شما یه سوره دارید که با وصفی از اوصاف الهی شروع میشه. هیچ سوره ای بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با وصف الهی آغاز نمیشه جز یه سوره، اونم سوره مبارکه الرحمن. اونم با کدوم صفت آغاز میشه؟ با صفت رحمت گسترده و همگانی الهی. خیلی حرفه. بعد تو این سوره میبینید تنها سوره است در قرآن که شرح دو مقطع حیات انسان به تمام معنا جامع و کامل گزارش میشه. یکی حیات دنیاست، از ابتدا خلقت انسان تا سنفرغ لکم ایها الثقلان، از اینجا شروع میشه حیات دوم انسان. و هر دو حیات انسان مظاهر رحمت رحمانی الهی است. اصلا تمام وجود بشر مستغرق در رحمته. اینی که استناد میکنیم به سوره مبارکه هود، میگیم الا ما رحم ربک ولذلک خلقهم. خدا برای رحمت انسان را آفریده است، نه برای عقوبت، نه برای قهر. حالا نمیخوام گستاخی کنم، بالاخره بی توجهی میکنن و بی التفاتی میکنن، شاید بی انصافی میکنن کسانی که گمان میکنن که قهر در قرآن غالب است بر رحمت نسبت به ذات احدیت یا پیام های الهی. قطعا خلاف اینه و غیر اینه، و قطعا رحمت عمومیت در کلام الهی و غلبه در کلام الهی دار که مبنای آفرینش رو خدا رحمت میدونه. تنها سوره مبارکه الرحمن کافیست برای ابطال این سخن ناروا. فرمود انس جدل ما تعمرنا و زادهم نفورا. اینا متاسفانه فاصله میگیرن. بگم آیه بعدی رو که دیگه نزدیک بشیم، از فردا شب انشاءالله آغاز کنیم و عباد الرحمن رو خدمت دوستان عزیز. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. تبارک الذی، اینا چقدر بی‌انصافی میکنن. تبارک از ماده چه میآید؟ برکت. برکت خیر کثیر ثابت، سه نکته با هم، خیر کثیر ثابت میشه برکت. حالا برکت یه پدیده دارای برکت میشه، یعنی برکت میگیره، برکت بر او عارض میشه، این میشه ماسب الله. ماورای الهی برکت ذاتی ندارن، مثل اینکه هیچ صفت ذاتی ندارن، از خداوند میگیرن. لذا عیسی میگوید و جعلنی مبارکن اینما کند، من عیسی هر کجا که باشم سرمنشای برکتم، خداوند به من برکت داد، منو مبارک کرده. یعنی نگاه عیسی، قدم عیسی، وجود عیسی، نام عیسی منشأ برکت برای بشریت است. ولو 2023 بخواد تموم بشه، بشه 2024 بعد از تولد عیسی، باز هم برکت عیسی جامعه بشری رو گرفته است. و جعلنی مبارکن، خیر ثابت پایدار این پیامبر عظیم و شأن الهی جاری است. میگید انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما این قرآن رو در یه شب مبارک فرستادیم. اون شب همین الان هم هزاران هزار انسان در اون شب متحول میشن، زیر و رو میشن، بر میگردن به سوی خدا. گاهی من این شبهای سگانه قد که خب توفیقی است در مشهد با دوستان در مؤسسه برگزار میکنیم و مراسم احیا، خب یه سالی هم توفیق بود اینجا سال 93 همینجا برگزار کردیم سه شب قدر رو خدمت خانم ها و آیان. بالاخره به این روایات اشاره میکنم برای آمدشتن دلهای بیشتر که خدای سبحان میفرسته شبهای قدر. روایات معتبر و فرشتگان و ملائکه خودش رو به تمام نقاط زمین برن، اینها جمع بشن ببینن کجا انسان ها گرده هم اومدن، برن ببینن کجا اومدن. و بالاخره عنایات ویژه و توجهات ویژه ذات هدیت و تعبیر بنده اینه، سلام خداوند رو به این بندگان، سلامون هی تا مطلع الفجر رو به اینا برسونن به بندگان. بعد این فرشتگان توی بعضی از روایات داره اینها برمیگردن میگن خدا در بین این جمع یک کسانی هستن که با اینا یکی نیست دلشون، اینا این کاره نیستن، حالا به هر دلیلی اومدن. خطاب میرسد از مستر زلجلال، شما حق ندارین گزینش کنین در بین بندگان من، همشون رو بپذیرید، همشون رو بپذیرید، سلام من رو به همشون برسان. اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. این رحمت ثابت الهی که بر ذات او ثابت است و رحمتی وسعت کل شیء، اینو گستردش بدید و شامل همگان باشه. خب این برکته، برکت شب قدر است. اما وقتی تبارک میاد تفاعل میشه، اینجا میشه برکت ذاتی. لذا این ترکیب فقط این واژه در مورد خدا به کار برده میشه، تبارک فقط اختصاص به ذات حق دارد. یعنی ذاتی که خیر ثابت پایدار از او نشأت میگیرد و سر میزند، این میشه تبارک. لذا به خدا ما این واژه رو میگیم مبارک، به غیر خدا گفته میشه چون از ذات او میاد. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، منشأ تمام برکات ثابت و تمام خیر پایدار در هستی آن ذاتی است که جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. کلمه جعل در قرآن دو حوزه داره، یه جعل تشریعی داریم یه جعل تکوینی داریم. جعل یعنی قرار دادن دیگه. جعل تشریعی جایی است که متعلق اون تکلیف انسانه. جعل الله الصلاة واجبه، خدا نماز را جعل کرده است وجوب را برای اون. جعل تشریعی حوزه اون انسان و وظایف انسانی است. اما جعل تکوینی که در پدیده‌های طبیعی میاد، اینجا مراد از جعل دیگه قرارداد قانونی نیست، یعنی آفرینش. تبارک الذی منشأ برکت است، اون ذاتی که جعل آفریده است. در آسمان بروجا، کلمه بروج در قرآن جمع برج دیگه، دو تا برج داریم ما در قرآن. یه بروجی داریم اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر کجا باشید مرگ سراغتون میاد. میخواد بروج مشیده باشه، یعنی کاخهای با بالاترین ضریب امنیت، تمام اقدامات اپتیکی نمیدونم چی الکترونیکی، همه با هوش مصنوعی دارن حفظتون میکنن و نگاهتون میدارن، همه کارا انجام شده، فرقی نمیکنه کاخ سبز باشد، سرخ باشد، سفید باشد، زرد باشد، هر کجا باشه اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، بالاترین اقدامات امنیتی هم باشه مرگ میاد میرو باید. این برج کجاست؟ یعنی کاخهای زمینی رو برج میگه خداوند. یه بروجی داریم که تبارک الذی جعل فی السماء بروجا که و السماء ذات البروج، آسمان دارای برج. خود کلمه برج برجه به معنای ظهور، آشکاری به چشم آمدن. شما از هر طرف تهران که وارد میشید اولین چیزی رو که میبینید چیه؟ برج میلاد است. آه این ارتفاع برج میلاد رو میبینید، خب بالاخره 200 خورده این ارتفاع به این شیوه، نمیدونم وارد میشید توی کجا برج خلیفه رو میبینید، کجا کندین نشنال عرض به تاور رو میبینید، سی ان ان رو میبینید، اون تورنتو رو میبینید، فلان میبینید، این برج ها رو میبینید که اینطور خودشو سر به فلک کشیده نشان میده. برجه به معنای ظهور و آشکاری و نمایش است. داخل پرانتز میگم ببینید یه تعبیری خدا داره به زنان، به همسران پیامبر و به زنان، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. خانم ها زنان پیامبر، شما نیاز ندارید تبرج کنید، این تبرج از جنس جاهلیته. یعنی هنگامی که زن به گونه عمل میکند که تعمدن با تمام ظرفیتی که داره جوری باشد که اولین کسی که دیده میشه اون باشه، ظاهر خودش رو به گونه ای بیاراید که تمام انگشت ها به سوی او برود و دیده شود، این میشه تبرج. میگه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، این تبرجیست از جنسی که شما رو به جاهلیت برمیگردونه، که پریروت ها به مستوری ندارد چون دربندی سر از روزن درارد، بخواد چنین حالتی رو داشته باشه. توجه. خب حال ببینیم، من سریع بگم وقت تمام شد خدمت عزیزان که بتونیم برسونیم به اول آیه برای فردا شب. این بروجی که خدا در آسمان میگه، میگه جعل فی السماء بروجا، در گذشته برای فضای به اصطلاح کیهانی اطراف زمین یه فضای فرضی رو، کمربند فرضی رو اطراف زمین، گنبد فرضی رو اطراف زمین در نظر میگرفتن، به اون میگفتن منطقه البروج. من اینو در هیئت گذشته میگم، در آسمان شناسی گذشته میگفتن منطقه الفو، منطقه یعنی کمربند، منطقه البروج این کمربند فرضی، منطقه البروج. بعد میومدن این منطقه البروج رو به لحاظ این ستارگانی که در اون بودن تقسیم بندی میکردند، تمام این افقی که بشر رصد میکرد اینو 12 بخش کرده بودن. می اومدن ستارگانی که در هر بخش بودن با خطوط فرضی موهوم اینها رو با هم متصلشون می کردن، بعد یه شکلی در می اومد. به این اشکال اسامی داده بودن و معتقد بودن خورشید در هر کدام از این برج ها و منزلگاه های چشمگیر 30 روز اقامت میکنه، در مجموع میشه 360 روز میچرخه یک دور کامل، و ماه در هر کدام از اینها 2 روز و نیم کمی کمتر اقامت میکنه. بعد این میشه در 29 روز 30 روز یه دور کامل ماه، یه میشه یه برج شمسی یه برج قمری، این گردش رو. حالا ببینید با این فرق، شما الان تو ناسا هم که تایم تیبلتون رو تنظیم کنید توش میگید که امروز خورشید ساعت چند طلوع میکنند، در بالاترین شما پای هابل هم نشسته باشین، تلسکوپ هابل هم، باز میگید خورشید طلوع میکند، خورشید غروب میکند. خب میدونیم خورشید طلوع غروب نداره به لحاظ دید ظاهری میگیم، ولو دانشمند بزرگ نجومی دنیا هم باشه یا آسترونومیست اونچنانی هم باشه، والواقع زمین وارد اون برج ها میشد، اما میگفتن خورشید وارد اون برج میشد. پس برج رو عرض کردم، این بخش های فرضی آسمان بنابر شکل ها، اون اولیشو که نگاه میکردن برج اول سال، این شکل یک برهی بود که سرشو برگردونده بود، لذا بهش گفتن حمل. دومیه شکل یک گاو نر بود و اون شکلی که ساخته بودن از ستارگان، این شد ثور. بعد گفتن برج ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لایموت، چون حمل چون ثور چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دلو و هود. شد 12 تا 12 برج. این که قمر وارد برج عقرب میشه، و یکره و ایقاع العقد و ان یکون القمر فی برج عقرب. عقد، عقد شرعی، عقد ازدواج، مکروه وقتی ماه در برج عقربه، اون موقع 2 روز و نیم عقد مکروهه، حرام نیست، مکروهه، خوب خونده نشه. و یکره و ایقاع العقد ان یکون القمر فی برج عقرب. پس این برج به این معنا، یعنی این جایگاه ها و این صور فلکی که به تعبیر خود ما در آسمان دیده میشه و این زیبایی هایی که اینها داشت. فرمود تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، منشأ برکت است اون خداوندی که انا زیدنا السماء الدنیا، آراسته است این آسمان و شما رو به زیباترین زینت های کواکب. خب بالاخره میدونیم این توجه قرآن به آسمان، به آسمان شناسی، وقتی این حدیث رو میگفتم که مرسل بو علی میگه اما قابل تأمله، من لم یعرف الهیئه و تشریف و فی معرفت الله نینون، کسی که 2 دانش رو نداره در خوناشناسی ناقصه، یکی ستاره شناسی رو، علم هیئت رو، و دوم آناتومی رو، تشریح رو، علم و تشریح رو. اگر این دوتا رو ندونه کسی موحد کامل نمیشه. خیلی زیباست، از امام صادق نقل میکنه این رو. و تأکید قرآن بر بحث آسمان و آسمان شناسی و الی السماء کیف رفعت، دیگه این دامن گذشته ای داره. وقتی خدمت عزیزان گفتم دریغا و دردا اون روزگاران طلایی ما، 900 رصدخانه از شمال مرو تا مراغه، 900 رصدخانه در این کشور وجود داشت، که رصدخانه مراغه معروف آن ساخته که بود خواجه نصیرالدین طوسی. و این توجه بود به این دانش های این چینی که سرمنشه این دانش ها و مشبق اون خداوند در کلام خودش بود. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا، و خداوند در این آسمان این منشأ برکت و خیر سراج قرار داده است. و قمرا منیرا، سراج یعنی چی؟ در کلام عرب لغت رو میگم، سراج یعنی چراغی که منشأ نار و نور است، یعنی هم روشنی میده هم حرارت، این تعریفش. در گذشته بالاخره زمانی که چراغ ها رو روشن میکردن، میشستن پاش تو این حجره ها درس میخوندن، هم گرماشون بود هم نورشون بود. بعد دیگه پتیله رو بالا میدادن دود میکرد، بعد میگفتن تا دود چراغ نخوری به جایی نمیرسی، این هم نارشون بود هم نورشون بود. بالاخره حالا که دیگه خب دود چراغ نیازی نیست دیگه، بالاخره انسان بدون دود چراغ هم به جایی میرسه. و اما این خداوند میفهمد که قرار داد در این آسمان سراج را، خورشید را. باز در دانش هیئت گذشته در میان بشریت این بود که خورشید منبع نور نه نار، میگفتن حرارت زمین از خورشید نیست، از خود زمینه. در زمین سطوحی و لایه‌هایی وجود داره که وقتی خورشید میتابه اینا مشتعل میشه، زمین گرم میشه. خب بعد ثابت شد برای بشریت که نه، خورشید سراجه، هم منبع نار است هم منبع نور است و بالاخره حرارت سطحی خورشید تا 20,000 درجه سانتیگراد شما بگید آقا دیده میشه و بررسی شده و مشاهده شده دیگه، منبع نار است و منبع نور است برای زمین. اما فرمود جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، اما ماه رو قمر منیر قرار داد. منیر، منیر پدیده ایست که نور از خودش نداره، مستنیره، یعنی نور رو میگیره و منعکس میکنه. خورشید رو میفرماد سراج، منشأ نور است، نور از خودش داره. در جای دیگه میگه هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خورشید ضیاء، ضیاء یعنی نور ذاتی، نور استقلالی. اما ماه نه، بالاخره ماه اونی که ما میبینیم که دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی که از عکس روی او شب هجران سر آمدی، این ماهی که میبینیم، این نور ماه رو که میبینیم، دقت بفرمایید تمام نوری که ماه از خورشید میگیره بخیلانه بخیلانه 7% رو برای ما منعکس میکنه، 93% تو خودش جذب میشه. اما زمین سخاوت داره، اگر در آسمان باشیم و زمین رو نظاره کنیم، زمین 35% از نوری که از خورشید میگیره منعکس میکنه. خیلی پنبرابر ماه سخیتر زمین ما نسبت به ما. اما ماه منیره. فرمود جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، اینها تمام منشأ برکاتی است که اون خالق پروردگار رب رحمان برای بشریت به ارمغان داده است. حالا و هو الذی، چون صحبت ماه و خورشید شد، بنا بر لف و نشر مرتب و این صنعت ادبی، چه پدیده‌ای با خورشید برای ما معنوس‌تره؟ روز. چه پدیده‌ای با ماه برای ما مناسب‌تره؟ شب. لذا می‌فهمد یکی روزتاب است و دیگری شبتاب. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یه آیه دیگه داریم که آغاز سخن فردا شب میگم، بعد ورود میکنیم به این تصویرگری سیمای نخبگان، فرزانگان، انسان کامل. و 12 ویژگی میاد که دیگه سبک زندگی رحمانی رو خداوند در قرآن به تصویر میکشد. فوق العاده است. عرض کردم شاید از نابترین موارد قرآن کریم است که انشاءالله روزی ما در این شبهای این ایام به بهانه نام صدیقه طاهره خواهد بود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند. خب من لازم میبینم که بخونم دیگه این سند مظلومیت زنده تاریخی رو از زبان وجود مبارک مولانا امیر المؤمنین بخونم. خطبه 202 نهج البلاغه است. خطبه 202 نهج البلاغه. روی عنه انه قاله، چه این خطبه رو خونده امام؟ عند دفن سیدت النساء فاطمه، دیشب خونده امام این خطبه رو، زمانی که با دستان خیش به وصیت فاطمه عمل می کرد و فتفنی به لیل، علی جان شبانه من رو دفن کن. خب دل شب و تنهاست امیر المؤمنین، کلن به تعداد انگشتان دو دست تشییع جنازه نکردن فاطمه رو، یاران چه غریبانه رفتند از این خانه. خود امام هم که تنهاست، حسنین که توان ندارن، این فرزندان خردسال 6-7 ساله، اینها که توان ندارن تنهاست. مثل این که راه رو امیر المومنین این دید که از پیامبر استمداد و کمک بگیره، لذا رو کرد به قبر پیامبر، گفت السلام علیک یا رسول الله عنی، ای رسول خدا سلام باد بر تو از من، و ام ابنت کن نازلت فی جوارک، و از دخترتون که میخواد در جوار شما فرود آید. مشخص میشه قبر زهرا نزدیک قبر پیامبر است. و سریعت لحاق بک، سلام به شما از اون دخترتون که خیلی زود به شما ملحق شد. 75 روز یا 95 روز دیگه اینجا دل علی عقده ها بیرون اومد. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله دیگه من اون فاتح خیبر نیستم، دیگه صبر ندارم، صبر من کاسته شد و رق عنها تجلدی، دیگه من به خاطر دختر شما صبر ندارم و دیگه بدن من وجود من نازک شد. الا ان فی التأسیلی بعظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع تعزن، الا اینکه باید اقتدا کنم مثل اون روزی که به مصیبت شما مواجه شدم، باید مثل همون روز باز هم صبوری کنم. یا رسول الله فلقد وسدت کفی ملحودت قبرک، خودم با دست خودم شما رو تو قبر گذاشتم. و فازت بین نهری و صدری نفسک، و نفس شما وجود شما بین سینه من و دهان من بیرون آمد، یعنی سر شما تو آغوش من بود، جان دادید. یا رسول الله فاطمه هم همینطور جان داد. انا لله و انا الیه راجعون. بعد یه جمله غم انگیز میگه فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله امانتی که دست من داشتید گرفته شد، رهن شما گرفته شد. اما حزنی فسرمد، دیگه اندوه من پایان ندارد. و اما لیلی فمسحت، دیگه علی شب نداره، شب من به بیداری میگذارد. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، تا ملحق بشم بیام کنار اون جای جاودانی که شما در اون هستید. یا رسول الله شاید غم انگیزترین قسمت کلام امام اینه، و ستنبؤک ابنتک به تظافر امتی که علا هزمها، به زودی فاطمه میاد به شما خبر میده که امت چگونه دست در دست هم دادند علا هزمها. تمام شارحان نهج البلاغه هزم رو به معنای ظلم معنا میکنن، چطور هم داستان شدن با هم در ظلم به دخترتون. اما ما میدانیم که کلمه هزم به این معنا نیست، معنای دوم اون ظلمه. خیلی عذرخواهی میکنم، اگر نبود ایام شهادت نمیگفتم. میگید هضم چه میکنه؟ هضم غذا دیگه در دستگاه گوارش اومد. هضم در لغت عرب معنای اصلیش یعنی خورد کردن، شکستن. فاطمه خواهد گفت چگونه خوردش کرد. فحفظال استخبر الحال. یا رسول الله فاطمه به من نگفته خیلی چیزها، شما ازش بپرسید تا به شما بگوید صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. پروردگارا به آبروی صدیقه طاهر توفیق درک مقام و معرفت فاطمی رو به ما عنایت بفرما. زندگی ما رو فاطمی بگردان، مرگ ما رو فاطمی قرار بده، ما رو فاطمی مبعوث بگردان. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطرت، در دنیا و آخرت جدایی میفکن. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.